بخش میرسیم به برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه درباره سابقه مطبوعات موسیقی صحبت میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. اقدام برای انتشار مجله تخصصی ویژه موسیقی در ابتدا به فرمان دولت و با همت والاترین فریختگان شکل گرفت. در کشوری که موسیقی سینه به سینه و از طریق حافظه جمعی و انتقال شفاهی استمرار یافته و اهل موسیقی آن کمتر سواد خواندن و نوشتن داشتند، انتشار نوشته و مجله‌ای درباره موسیقی کاری دشوار بود. در این برنامه همراه ما باشید و از پیشینه مطبوعات موسیقی در ایران بشنوید. اولین دوره مطبوعات موسیقی در ایران از سال 1318 تا 1331 شمسی را در بر می‌گیرد. در سال 1317، چند سال پس از استقرار نهایی ساختار جدید دولت رضاشاهی و اعمال سیاست‌های نوین آن در تمام زمینه‌های فرهنگی، برای موسیقی نیز تصمیماتی گرفته شد. رضاخان از موسیقی رایج ایرانی دل خوشی نداشت. اهل موسیقی در آن زمان به دلایل متعددی از جمله ترورهای سیاسی و فضای ناامن حاکم به امور اجتماعی و سیاسی بی‌اعتنا شده بودند. با این حال موسیقی رونق داشت، ضبط صفحه ادامه داشت و کنسرت‌هایی در تهران و اصفهان از هنرمندان برجسته برگزار می‌شد که فروش فراوان داشت. بیشتر هنرمندان موسیقی تحصیلات و حتی گاه سواد خواندن و نوشتن نیز نداشتند. در چنین شرایطی که همه می‌اندیشیدند موسیقی فنی اجرایی یا عملی است و چیزی برای نوشتن ندارد، انتشار مجله ویژه موسیقی کاری بیهوده به نظر می‌رسید. طرح نخستین مجله ویژه موسیقی از طرف یک مرجع قدرتمند دولتی و به دست سرگرد غلامحسین مینباشیان، نوازنده ویولون و رهبر ارکستر و رئیس اداره موسیقی کشور نوشته شد و جزء مواد بخشنامه مشهور موسیقی کشور به همه ابلاغ شد. محور این بخشنامه منطبق بر اصول و قواعد موسیقی غربی بود. به این ترتیب موسیقی ایرانی به شکل رسمی از صحنه‌ها و برنامه‌های دولت حذف و به جای آن موسیقی کلاسیک اروپایی قرار گرفت. تنها کسی که در این شرایط درباره موسیقی ایرانی فعالانه مطلب می‌نوشت، روح الله خالقی از برجسته‌ترین شاگردان علی نقی وزیری بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اولین دوره مجله موسیقی مربوط به فروردین و اردیبهشت 1318 تا شهریور 1320 است. در این مجله افرادی مانند پرویز ناتل خانلری، نیما یوشیچ، عبدالحسین نوشین و غلامحسین مینباشیان همکاری داشتند. روح‌الله خالقی بعد از شهریور 1320 و تغییرات سیاسی در کشور سرپرستی مجله موسیقی را بر عهده گرفت. سردبیر آن سید محمد محیط طباطبایی شد و بیشتر حجم این مجله به موسیقی ایرانی اختصاص یافت. از سال 1325 این دوره از مجله موسیقی نیز به تعویق و تعطیل افتاد. در فروردین 1325 لطف‌الله مفخم با کمک افراد دیگر نشریه چنگ را تأسیس کرد. چنگ نخستین نشریه موسیقی بود که بی‌نیاز از بودجه دولتی منتشر می‌شد. این نشریه که به صورت فصلنامه منتشر می‌شد بیش از 4 شماره دوام نیافت. از سال 1325 تا 1328 هیچ نشریه‌ای خاص موسیقی انتشار نیافت و موسیقی در وضع بدی قرار گرفت. در چنین شرایطی حدود سال 1328 اوایل شروع دولت دکتر مصدق دومین دوره مجله موسیقی انتشار یافت. در این دوره کوتاه حدوداً یک ساله بیشتر مطالب از موسیقی غربی گرفته شده بود و سهم کمتری به موسیقی ایرانی اختصاص داشت. دو سال بعد نشریه زنگ که ویژه موسیقی بود به همت حسین علی ملا و همسر فرهیختش بدرافاق وزیری با چاپ دستی و تیراژ کم منتشر شد و تا 13 شماره ادامه یافت. اولین شماره آن در فروردین 1331 و آخرین آن مرداد و شهریور همان سال منتشر شد. در هیچ یک از بایگانی‌های کشور حتی یک شماره از آن موجود نیست. در نشریه زنگ مقالات بیشتر تألیف بودند تا ترجمه. بیشتر موسیقیدان‌های آن روز هیچ گونه الفتی با قلم و کاغذ و نوشتن و خواندن و حتی ضبط اسواد نداشتند و گنجینه اطلاعات کهن و گرانبهایشان که به طور شفاهی با آنها حمل می‌شد با مرگشان از بین رفت. دومین دوره مطبوعات موسیقی را سالهای 1331 تا 1355 شمسی در بر می‌گیرد. موزیک ایران در سال 1331 در تهران منتشر شد. این مجله به مدیریت و صاحب امتیازی بهمن هیربد در خرداد ماه 1331 به چاپ رسید و بعد از مدتی به عنوان مجله موزیک مشهور شد. در سالهای اولیه انتشار موسیقی ایرانی را محور کار خود قرار داده بود، ولی از موسیقی کلاسیک و معرفی موسیقیدانهای اروپا نیز مطالب پراکنده‌ای داشت. این نشریه در زمان خود نشریه پرواری بود و طرفداران بسیاری داشت. در یک دوره چندین ساله تعداد قابل توجهی نوت و کلام از بهترین آهنگهای ایرانی در این مجله درج شد. سال 1335 دو نشریه مجله موسیقی، ارگان اداره هنرهای زیبای کشور و مجله رادیو تهران نیز انتشار یافتند. مجله رادیو تهران حول محور سیاست‌های دولت و اشاعه موسیقی روز حرکت می‌کرد. بسیاری از سرشناسان موسیقی در این نشریه مطالب متنوعی داشتند. همچنین سخنرانی‌های بسیاری از بزرگان موسیقی که در رادیو انجام شده بود در این مجله چاپ می‌شد. این مجله از سال‌های 1340 و 1341 به بعد دیگر چاپ نشد. در آن دوران مجله‌های دیگری مانند پیام نوین، رودکی، تماشا و هنر و مردم گهگاه مطالب پرباری درباره موسیقی منتشر می‌کردند، اما هیچ یک جای خالی نشریه ویژه موسیقی را پر نمی‌کرد. این وضع ادامه داشت تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی انتشار نشریات موسیقی 10 سال به تعویق افتاد و دوره دیگری آغاز شد. پس از صدور فتوای تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در زمستان 1367، اولین نشریه رسمی موسیقی در سالهای بعد از انقلاب به کوشش مرکز سرود و آهنگای انقلابی منتشر شد. پیش از آن در جشنواره فجر سال 66 سه شماره آگاهی‌نامه موسیقی به کوشش این نهاد چاپ شده بود. فصلنامه آهنگ در پاییز 67 منتشر شد و سردبیری آن را عباس معروفی و عبدالحی شماسی عهده داشتند که هر دو نویسنده بودند و رشته تخصصی آنها ربطی به موسیقی نداشت. این مجله از سال 1371 دیگر منتشر نشد. در سال 68 4 شماره بیانیه جشنواره فجر تهیه و چاپ شد. در جشنواره های فجر سال 71 و 72 نیز بیانیه های چاپ شد که پخش عام نداشت. در سال 1373 روزنامه همشهری چندین شماره را به طور مفصل به موسیقی اختصاص داد و یادگاری ارزشمند در تاریخ معاصر موسیقی به جا نهاد. در همین سال 5 یا 6 بولتن با عنوان آواز به مناسبت گردهمایی سراسری آینه و آواز در تالار اندیشه انتشار یافت که پخش عام نداشت. در سالهای بعد در نبود نشریه موسیقی، نشریه‌های دیگر هر یک سهمی در اشاعه مکتوب موسیقی بر عهده داشتند. در سال 1376 نخستین شماره فصلنامه مقام، نشریه موسیقایی متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انتشار یافت. آخرین نشریه موسیقی به صاحب امتیازی و سردبیری مهدی ستایشگر به نام هنر موسیقی در سال 77 چاپ و منتشر شد. این نشریه مخاطبان عامتر و بیشتری را مد نظر داشته است. مباحث آن بیشتر به موسیقی ایرانی اختصاص دارد و به موسیقی جهانی نیز پرداخته است. در هر شماره از این مجله نوت یکی از قطعات معروف موسیقی ایرانی چاپ شده است. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چمن روی دل افروز خوش است،
از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست،
خوش باش سدی مگو که امروز خوش است، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، هر طرف چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه بویی خوش نیست، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده همراهان گرامی، دعوت میکنیم در ادامه برنامه هامون برنامه سفرنامه خانی رو 15 دقیقه همراهی کنید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
شهاب چراغی هستم. شغلم خاطره ساختن. می‌خوام شما رو با یکی از خاص‌ترین و دیدنی‌ترین مناطق دنیا به اسم پاتاگونیا آشنا کنم. سوار اتوبوسی شدم که حدوداً 3 ساعت طول کشید تا من رو به شهر پونتا ناتالس برسونه. اونجا یه هاستل گرفتم، باید یک پرسجویی از توی آژانس مسافرتیش می‌کردم ببینم چه پکیجایی وجود داره تا بشه از این نشنال پارک بازدید کرد. خب خیلی زود متوجه شدم که بسیار اقامت داخل پارک گرونه، البته کمپ سایت هایی هم وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد و البته با توجه به اینکه دمای هوای این شهر خیلی سرد بود و هوا حدود 2-3 درجه سانتیگراد بود و من اصلا نمیخواستم این سرما رو تجربه بکنم، چاره‌ای نداشتم جز اینکه یکی از این اقامت‌های گران قیمت رو انتخاب بکنم و توشون باز ارزان‌ترین اقامتی که بود یک لوژ کوهستانی بودش که حدود شبی 100 دلار تقریبا میگرفت تا بشه اونجا اقامت کرد. به حال این رو رزرو کردم و برای روز بعدش یک اتوبوسی که من رو به ورودی پارک میبرد رو بلیتش رو خریدم. خیلی گران بود ورودی پارک، برای من خیلی جالب بودش که چقدر این کشور داره روی درآمدی که از پارک‌های ملیشون کسب میکنه حساب میکنه. 21,000 پزو تقریبا ورودی این پارک بود. وقتی که ما رو پیاده کردن 20 دقیقه تقریبا از اونجا با یه ماشین دیگه فاصله بود تا ما رو به اون لوژ برسونه و خب یک ماشین ون بود که برای خود لوژ بود من رو به اونجا رسوند. وقتی که وارد اونجا شدم دیدم که اتاقهای این لوژ اتاق 6 تخت است و به صورت اشتراکی دارن آدم ها استفاده میکنن و تقریبا یه جورایی مثل هاستله، اما خب دارن پول لوژ رو از ما میگیرن. در هر صورت جای خاصی قرار داشت این لوژ و منظره بسیار زیبای رو اون اطرافش میشد دید و خب کوهستانهای برف گرفته که در این حال سرسبز هم هستن خیلی منظره خاصی رو ایجاد کرده بود. با توجه به این که من خب نمیخواستم پول تور پرداخت بکنم و خودم همه کارها رو کرده بودم اومده بودم جلو، خیلی گوش میدادم به این که تور لیدرهایی که اونجا هستن و گروه ها رو آوردن چی دارن برای مسافرانشون تعریف میکنن و سعی کردم که از راهنمایی های اونا استفاده بکنم برای اینکه این مسیر پیاده روی که به سمت یخچال ها میره رو همراهشون بشم. یکی از این گروه ها که یک گروه 20 نفره آمریکایی بود قرار گذاشته بودن که ساعت 10:30 صبح مسیر پیاده روی رو شروع بکنن و من هم برنامه‌ریزی کردم که سری وسیله هامو بذارم داخل اتاق و آماده بشم که دنبال اونها راه بیفتم. به محض اینکه از لوژ در اومدیم یه نم بارونی شروع شده بود و خیلی هوای فوق‌العاده فرح بخشی بود، البته دما چیزی در حدود 3-4 درجه سانتیگراد بود. کمی که راه افتادیم و مسیر خب آروم آروم به سمت افزایش ارتفاع میرفت، این بارون تبدیل به ذرات برف خیلی پراکنده ای شد، ولی خیلی لذت بخش بود چون به خاطر اینکه فعالیت فیزیکی زیادی میکردم بدنم خیلی گرم بود و این برف خیلی لذت بخش بود. حدود 1.5 ساعت تقریبا راه رفتم تا یه پناهگاه کوهستانی رسیدیم که با چوبای درخت ساخته شده بود، فوق‌العاده جای جالبی بود و یه تنور چوبی خیلی خوب اینجا داشتن و تونستم بدنم رو اونجا خشک بکنم. پر توریستای خارجی بود که اومده بودن از این مسیر بازدید بکنن و خب من خیس خیس عرق و برف روی سطح بدنم بودم. یه تقریبا 1 ساعتی اونجا منتظر شدم تا بتونم بدنم و لباسامو خشک بکنم و باز دوباره ادامه مسیر رو برم. باید حدود 2 ساعت دیگه می‌رفتم تا به یک منظرگاه خیلی قشنگی برسم که کنار دریاچه بود به اسم لاگو تورس که اطراف اون میتونستم قله‌های زیبای اون منطقه پاتاگونیا رو ببینم و یخچال‌های اونجا هم از اون دریاچه قابل مشاهده بود. تقریبا 2 ساعت از 1.5 ساعت از مسیر رو رفته بودم و فقط 300 متر دیگه باقی مونده بود تا برسم به قله که برف خیلی شدیدی به صورت کولاک شروع شد و رنجرهای پارک اومدن و گفتن که دیگه امکان بالا رفتن نیست و همه باید برگردن. هرچی من اصرار کردم که نه من تا اینجا اومدم و میخوام حتما بازدید بکنم، گفتن که نه امکانش نیست، برای اینکه شما حتی بالا هم برید چیزی نمیبینید، انقدر کولاک زیاده که دیدی وجود نداره که شما بخواید چیز رو مشاهده بکنید و امنیت جانیتون در خطره، بنابراین بهتر اینه که برگردید. و همه گردشگر رو برگردوندن پایین. خیلی اون اتفاق برای من سخت و تلخ بود. این همه راه اومده بودم تا پاتاگونیا تا بتونم این یخچال‌ها رو ببینم و از شانس بعد من امکانش نبود، به خاطر اینکه و خب نمیتونستم هم دوباره $100 پول اقامت بدم و یک شب دیگه اونجا تو اون لوژ بمونم تا حالا شانسم رو یک بار دیگه امتحان بکنم. به هر حال برگشتم پایین و حدود 1.5 ساعت طول کشید که خیلی به سرعت راه اومدم تا بتونم خودم رو برسونم به لوژم. لباسامو خوش کردم، یه دوش آب داغی گرفتم، خستگیمو در کردم. نگاهی که کردم روی جی پی اس گوشین دیدم که من اون روز حدود 18 کیلومتر رو پیاده روی کردم، ولی خب خیلی افسرده و مایوس بودم که نتونستم این یخچال رو مشاهده بکنم. خیلی ها میگفتن که این یخچال از زیباترین یخچال های کل منطقه تورست دل پاینه هست و خب خیلی افسوسش خوردم. در نهایت روز بعد تصمیم گرفتم که با صحبتی که با لیدرهای محلی اونجا داشتم تصمیم گرفتم که برم به سمت قسمت غربی پارک و شب رو توی یکی از اقامتگاه قسمت غربی بخوابم و بعد یه دونه یخچال دیگه‌ای که اونجا دارن رو بازدید بکنم که گفته میشد اون یخچال بزرگترین یخچال کل این منطقه پارک ملی تورست دل پاینه هست. صبح حدود ساعت 8:30 با اولین ونی که از لوژ می اومد راهی شدم به سمت گیت پارک. از گیت پارک خارج شدم، بعد دوباره سواری اتوبوسایی شدم که منو می‌بردن به سمت غرب پارک و یک دریاچه بود اونجا که یه کشتی قایق کشتی مانندی که کاتاماران بهشون گفته میشه اونجا منتظر بود تا ما رو ببره به سمت دیگه پارک. خب بلیت کاتاماران رو خریدم، اونم البته بلیتش خیلی گران قیمت بود و خب خیلی بیشتر از استانداردهایی بود که من همه جای دنیا دیده بودم و حدوداً 1 ساعت بعد کاتاماران ما رو قسمت شرقی دریاچه پیاده کرد و خب من از اونجا باید پیاده رویم رو شروع میکردم. اولا که پرسجو کردم ببینم شب رو چجوری میتونم اینجا بخوابم، به من گفتن که اصلا امکانش نیست، کل رزرو ها پر شده، نه داخل لوژش جا داریم نه داخل کمپ سایت جا داریم. خب ساعتی که من اونجا رسیده بودم حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود، به من گفتن 3 ساعت تقریبا راه دارم تا برسم به دریاچه و 3 ساعت هم از اونجا راه دارم تا برگردم، میشه 6 ساعت و خب ساعت 2 بعد از ظهر بود، 6 ساعت هم بهش اضافه میکردم میشد 8 شب. آخرین کاتامارانی هم که بر میگشت به سمت دوباره اون سمت دریاچه ساعت 6 بعد از ظهر میرفت و من عملا 2 ساعت وقت کم میآوردم. خیلی با خودم کلنجار رفتم، امکان این که بتونم یک ذره از قصد و نیت خودم بیام عقبتر پا پس بکشم و اونجا رو نبینم وجود نداشت. یک دور کره زمین رو چرخیده بودم تا برسم به این نقطه برای اینکه بتونم پاتاگونیا و یخچاله اونجا رو ببینم. گفتم من تصمیم گرفتم، وسایله همو دادم به ریسپشن اون لوژ و شروع کردم به دویدن. یه کوله خیلی کوچیک و فقط یک بطری آب و یه دونه شکلات برداشتم و دوربین عکاسیمو شروع کردم به دویدن. مسیر خیلی سربالای سرپایینی زیاد داشت و من چاره ای نداشتم جز اینکه 2 ساعته مسیر 3 ساعته رو برم و 1 ساعتم بازدید بکنم و دوباره 2 ساعته برگردم. یعنی تمام مسیر رو فقط باید میدویدم. حدوداً 40 دقیقه بود که می دویدم، تمام عضلات بدنم گرفته بود، همینجوری پشت سر هم بدون توقف فقط راه اومده بودم با سرعت زیاد. احساس میکنم پاهم دیگه سر شده، پاهای خودم نیست، ولی نمیتونستم توقف بکنم، اصلا به خودم اجازه این کار رو نمیدادم. یه سری خاطراتی از بچگیم داشت برام مرور میشد از دوره‌ای که در راهنمایی میرفتم و من مسافت خونمون تا مدرسه‌مون خیلی زیاد بود و یه پول خیلی کمی به عنوان پول تو جیبی می‌گرفتم که هر روز با مینیبوس سوار شم و برگردم تا خونه. و من برای اینکه این پول مینیبوسم رو پس انداز بکنم تمام این مسیر رو که شاید حدود 8-9 کیلومتر بود هر روز می دویدم و این پول رو جمع می کردم و همشون لحظاتی که داشتم تو اون سالها می دویدم داشت توی ذهنم مرور می شد و خیلی جاها به صورت کاملا ناخودآگاه انرژی به من می دادش که تو می تونی، تو قبلا سالها دویدی و باز هم می تونی این مسیر رو بدوید. و به طرز عجیبی از این 2 ساعت که باید می دویدم شاید 90% رو بدون توقف دویده بودم. و وقتی که رسیدم از دور یه توقفگاهی بود که میشد از دور یخچال رو دید، ناخودآگاه همینجوری اشکم سرازیر شد. اصلا زیبایی اونجا واقعا مسحورم کرده بود، خیس عرق بودم و همینجوری اشکم از چشمام میومد و این زیبایی دیوانه کننده این یخچال‌های قطبی جلوی چشمم بود و اصلا یه حس عجیبی داشتم که واقعا تا اون موقع تجربهش نکرده بودم. ولی هنوز 1 ساعت دیگه یا شاید 40 دقیقه دیگه بعد میدویدم تا برسم به نزدیکترین فاصله از اونها. دوباره انرژی خودم رو جمع کردم و شروع کردم به دویدن. فکر میکنم حدود ساعت 3 بعد از ظهر بودش که من رسیدم در جایی که نزدیکترین فاصله با یخچال‌های قطبی بود. یه 1 روب 20 دقیقه بدون اینکه هیچ کاری بکنم فقط نشستم و مسحور زیبایی این قول‌های یخی شدم. یه رنگ آبی عجیب غریبی داشتن که من تا اون روز تو زندگیم ندیده بودم. نور داشتن این تیکه‌های یخ معلق روی دریاچه و بعد این یخچالی که حدوداً 1 کیلومتر با من فاصله داشت و به طرز عجیب غریبی بزرگ به نظر می رسید. و بعد کم کم به خودم اومدم، دوربینم رو برداشتم و شروع کردم کمی عکاسی کردن. هوا گرگومیش بود و نشون دهنده این بود که از دور داره دوباره هوا به هم می ریزه و طوفان نزدیک میشه. وقتی که رسیدم و برگشتم به لوژ، ریسپشن باورش نمیشد که من این کارو کردم. به من گفتش که این مسیر پیاده روی در سریع ترین حالتش 7 ساعت بود و تو تونستی 4 ساعته بری و ببینی و برگردی و خب خیلی براش جالب توجه بود که من این کارو کرده بودم. و جالب اینه که وقتی که رسیدم هنوز 45 دقیقه دیگه تا آخرین کاتامارانی که برمیگشت فرصت داشتم. یه استراحت مختصری کردم و تو صف کاتاماران وایسادم و برگشتم. به محض اینکه توی کاتاماران رسیدم از خستگی خوابم برد. این اون 40 دقیقه که کاتاماران دریاچه طی بکنه اصلا بیهوش بودم و وقتی که رسیدم و پیاده شدم اون طرف دریاچه کولم رو گذاشتم و رو زمین ولو شدم از خستگی. یه صدای خشخش کوچیکی کنارم شنیدم و دیدم که یه دونه آرمادیلو اومده نزدیک کوله پشتی من و با فاصله خیلی کمی از من هست. انقدر صحنه جالبی برام بود و خیلی وقتا برای من تو زندگیم پیش اومده که یک حیوانی خیلی نزدیک میشه به من و همه این لحظات رو یه پاداشی دونستم به خاطر یک تلاشی که کردم و یه زحمتی که کشیدم. و دیدن این آرمادیلو رو که یک استاندار خیلی قدیمی و باستانی به شمار میاد و با یک زرهی که پشتش داره خیلی قیافه عجیب غریبی هم داره، یه پاداشی دونستم به خاطر تلاش و جهدی که اون روز کرده بودم. شب وقتی که رسیدم تا تقریبا 1 ساعت فقط محو دیدن عکسای دوربینم بودم و اصلا دلم نمیومد که ازش دل بکنم و خیلی خواب عمیقی رفتم اون روز و خیلی بسیار بسیار بدنم خسته بود. یه دوش خیلی طولانی مدتی گرفتم و فکر میکنم که شاید 10-11 ساعت تونستم فرداش بخوابم. در نهایت روزش که بیدار شدم دوباره سوار یه اتوبوس شدم که من رو به پونتا آرناس برگردونه و از اونجا هم دوباره با یه پرواز برگشتم به شهر سانتیاگو. 1 روز باید تو سانتیاگو میموندم تا پرواز بعدیم که من رو به سمت برزیل برگردونه و بعد هم به سمت ایران برم. خیلی خیلی وقتا من به این کشور فکر میکنم و ذهنم آکنده میشه از تصاویر بی‌نظیری که تو منطقه پاتاگونیا دیدم. طبیعتش به طرز عجیبی زیباست. خب من میگم خیلی از جاهای دنیا رو دیدم، اما اگر از من بپرسن زیباترین مناظر که تو زندگی دیدی، قطعا بدون شک میگم منطقه پاتاگونیا شیلی بوده و هیچ وقت این قولهای یخی آبی رنگ اونجا رو نمیتونم فراموش بکنم. سرسبزی دامنه های کوهپایه هاش که منتهی به یخچال های ارتفاعات قله هاش میشد، صحنه های واقعا چشمگیر رو ساخته بود که برای همیشه در ذهن من حک شد.
سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس. پیوند